ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. بازنشستگان تأمین اجتماعی برای چندمین بار در چندین شهر ایران تجمع کردند. وزیر دفاع ایران میگوید طرح به گفته او با خاک یکسان کردن تل‌آویو و حیفا آماده اجرایی شدن است. پاپ فرانسیس از محلات مسیحی نشین شمال عراق که تا چند سال پیش در کنترل داعش بود دیدار کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرداد قاسم فر هستم. بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه برای نهمین بار در دو ماهه اخیر در تهران و دست کم 18 شهر دیگر ایران تجمع کردند. بازنشستگان در این تجمع به شرایط بد معیشتی معترضند و خواستار افزایش حقوق خود هستند. بر اساس گزارش‌ها شماری از تجمع کنندگان در تهران بازداشت شدند. تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلفی از جمله شوش، سنندج، اصفهان، کرج، تبریز، مشهد، عراق، اردبیل، ساری، رشت و شاهرود برگزار شده است. بازنشستگان تأمین اجتماعی همانند کارگران خواستار افزایش حقوق به بیش از 12 میلیون تومان، اجرای کامل قانون همسانسازی و برخورداری از بیمه تکمیلی هستند. امیر حاتمی وزیر دفاع ایران گفته است دستور رهبر جمهوری اسلامی درباره به گفته او با خاک یکسان کردن تل‌آویو و حیفا تبدیل به طرح شده و آماده اجرایی شدن است. واکنش وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران پس از آن است که بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل روز 14 اسفند در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت که ارتش اسرائیل مشغول به روزرسانی طرحهایی برای حمله به تجهیزات هسته‌ای ایران و اقدام مستقل در این خصوص است. مقامات حکومت ایران از آغاز شکل‌گیری جمهوری اسلامی بارها به صورت شفاهی اسرائیل را به نابودی و محو از روی نقشه تهدید کردند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی فروردین 92 به اسرائیل هشدار داد در صورتی که تهدیدهای نظامی خود علیه ایران را عملی کند، ایران شهرهای تل‌آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بهمن سال 97 با اشاره به این تهدیدها گفت حکومت ایران اگر به فکر نابودی تل‌آویو و حیفا بیفتد، به گفته او نه تنها در این کار موفق نخواهد شد بلکه این آخرین باری خواهد بود که انقلابش را جشن می‌گیرد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در رو آخرین روز از سفر سه روزه‌اش به عراق بامداد یکشنبه از محلات مسیحی نشین شهر موسل در شمال این کشور که تا چند سال پیش تحت کنترل گروه خلافت اسلامی یا داعش بود دیدار کرد. پاپ فرانسیس در این دیدار در مقابل کلیسای تاریخی طاهره که بخشای بزرگی از آن در زمان داعش ویران شد با برگزاری مراسم نیایش خواستار توقف برادرکشی در منطقه و برادری بین ادیان شد. کشتارهای داعش بین سالهای 2014 تا 2017 میلادی باعث شد که صدها هزار مسیحی استان نینوا در شمال عراق از منطقه بگریزند. پاپ فرانسیس در سفر به عراق علاوه بر ملاقات با مقامهای رسمی آن کشور با آیت الله علی سیستانی مرجع پرنفوذ شیعه هم دیدار کرد. سازمان ملل متحد روز جمعه 15 اسفند ضمن محکوم کردن شلیک به سوختبران و معترضان در سیستان و بلوچستان اعلام کرد که احتمالاً بیش از 23 تن به دست سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی کشته شدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل ساکن لندن داشتیم، ابتدا از میزان تأثیر فشارهای بین‌المللی بر کاهش میزان خشونت‌ها پرسیدیم. رها بحرینی:
در شرایطی که قوه قضاییه در ایران یک نهاد مستقل نیست و همیشه همراه با آمران و عاملان نقض حقوق بشر حرکت میکنه به جای اینکه به خواسته های به حق خانواده های قربانیان رسیدگی بکنه، جامعه بین المللی در واقع تنها صدای قربانیانه و از این جهت گزارش هایی که نهادهای حقوق بشری تهیه میکنن و به دنبالش واکنش هایی که مقام های سازمان ملل نشون میدن بسیار بسیار مهمه در راه احقاق حقوق بشر در ایران. طبیعتاً این واکنش‌ها کافی نیستن. در واقع در راه حقوق بشر اولین قدم همیشه مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و اینکه با استناد به شواهد و مدارک معتبر و موثق نقض حقوق بشری که توسط مقامات صورت می‌گیره ثبت بشه و به اطلاع اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل و همینطور نهادهای مستقل حقوق بشری سازمان ملل برسه و در این زمینه گزارش‌هایی که عقد بین‌الملل تهیه کرده و همینطور پیش‌بینی میشه که در مرحله بعدی گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران و همینطور گزارشگر ویژه کشتارهای فراغذایی و خودسرانه منتشر بکنه تاثیرگذارن. ما نباید فراموش بکنیم که مقامات ایرانی تلاش بسیاری میکنن که جریان اطلاع در مورد نقض حقوق بشر رو متوقف بکنن، در سطح بین المللی منکر این بشن که نقض حقوق بشر مرتکب میشن و در اینجا واکنش های سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری مثل عفو بین الملل اهمیت داره، چون در واقع دست مقامات رو میبنده که در سطح بین المللی منکر رویه های ناقض حقوق بشرشون بشن. اما اینکه تا چه حد این پیگیری ها باعث میشه که در نهایت از طریق مجراهای قضایی عاملان و عامران پاسخگو نگه داشته بشن و مجازات بشن، اون یک بحث پیچیده تر دیگه است که متاسفانه در اون زمینه هنوز سازوکارهای مؤثر بین المللی نه فقط برای ایران بلکه برای بسیار از کشورها وجود نداره.
شما به قطع اطلاع رسانی اشاره کردین. به نظر شما اقدام حکومت ایران در قطع اینترنت تا چه اندازه تونسته در انتقال اطلاعات این سرکوب توسط مردم موفقیتی داشته باشه؟ احیانا تجربیاتی که در این زمینه از اعتراضهای قبلی وجود داشته چی به ما میگه؟
مقامات ایرانی به خوبی میدونن که با قطعی اینترنت نه تنها مانع برگزاری تجمعات و هماهنگی‌های مردمی میشن، بلکه جریان اطلاع رسانی رو هم متوقف یا کند میکنن و به این ترتیب حداقل در کوتاه مدت مانع از این میشن که نهادهای حقوق بشری بین المللی به ابعاد و شدت سرکوب در جریان پی ببرن. اما تجربه آبان ماه نشون میده که هر چند قطعی اینترنت دسترسی به اطلاعات رو بسیار سخت کرد، ولی در گذر زمان حقایق روشن میشه و توسط نهادهای حقوق بشری مستندسازی میشه. در خصوص کشتار سوخبران در بلوچستان، ما هنوز به دلیل قطعی اینترنت موفق نشدیم که به طور مستقیم با افراد مطلع از جمله خانواده های قربانیان صحبت بکنیم. به علاوه درک روشنی همچنان از نحوه استفاده از سلاح گرم و سایر قوای قهریه خشونت آمیز علیه معترضین در جریان اعتراضات و همینطور تعداد بازداشت شدگان در این خصوص اطلاعات دقیقی به دست ما نرسیده و ما امیدواریم که طی روزهای گذشته با بازگشتن اینترنت افراد مطلع با ما تماس بگیرن. اما مهمه که یادآوری بشه که این قطع اینترنت همونطور که در واکنش‌های سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر هم بهش اشاره شده، نقض فاحش حق آزادی بیان و حق آزادی دسترسی به اطلاعات و مقامات ایرانی، این نقض حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات رو دارن تبدیل به یک رویه می‌کنن که بسیار موجب نگرانی نهادهای بین‌المللیه.
مقامات حکومت ایران ابتدا مدعی شدن که برخی سوختبرها در پی تیراندازی ماموران پاکستانی کشته شدند. حالا با افزایش تعداد کشته شدگان گویا حتی چنین ادعایی هم نمیتونن داشته باشن. نظر شما چی است؟
طبق قوانین بین المللی این نوع اظهارات بی‌اعتنایی شدید مقامات ایرانی به قوانین و موازین حاکم بر استفاده از سلاح گرم و کشنده را نشون میده. بر اساس قوانین بین المللی نیروهای امنیتی به هیچ وجه مجاز نیستند که در پاسخ به سنگ پراکنی اقدام به تیراندازی و استفاده از سلاح گرم و کشنده بکنند. استفاده از سلاح گرم فقط زمانی مجازه که نیروهای امنیتی با یک خطر قریب الوقوع جدی مرگ یا آسیب جسمانی جدی روبرو باشند و استفاده از سلاح گرم کشنده فقط برای جلوگیری از نقض حق حیات، در واقع حفاظت از حق حیات که قابل توجیهه. و ما در این مورد و در بسیاری موارد دیگه که شاهد استفاده از سلاح گرم توسط نیروهای امنیتی بودیم با همچین خطری مواجه نبودیم و قتل‌های ناشی از این اقدامات غیرقانونی، ناشی از این استفاده غیرقانونی و بی‌رحمانه از سلاح گرم علیه افراد غیر مسلح باید باش به عنوان قتل فراغذایی یا اعدام فراغذایی برخورد بشه و آمران و آملان چنین جرائمی محاکمه و به طور متناسب مجازات بشن.
رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل ساکن لندن بود که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. صادرات نفتی ایران با وجود خوشبینی دولت به همراهی کشورهایی چون چین و روسیه کاهش یافته است، اما دولت حسن روحانی و معاون اولش اسحاق جهانگیری مدعیند این کاهش به آنچه ثبات اقتصاد و بودجه کشور خوانده می‌شود لطمه‌ای وارد نکرده. گزارش امیر پوریا رو بشنوید.
دوشنبه 11 اسفند رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپن گفت 3 میلیارد دلار از پول نفت صادراتی ایران در ژاپن مسدود مانده است. سه‌شنبه 12 اسفند شرکت مشاوره انرژی SVB اینترنشنال میزان صادرات روزانه نفت ایران در ماه فوریه را 238 هزار بشکه گزارش داد. این میانگین در سال گذشته یعنی 2020 حدود 320 هزار بشکه در روز بود و هر دوی این رقم ها با میزان متوسط صادرات نفت ایران در دوران پیش از تحریم ها یعنی 2.5 میلیون بشکه در روز غیر قابل مقایسه است. در همین زمینه شنبه 16 اسفند اسحاق جهانگیری معاون اول دولت حسن روحانی با وجود تکرار ادعای این دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی به میزان ناچیز صادرات نفت ایران اعتراف کرد، اما ناامید شدن در این مسیر را به شکلی تلویحی به گردن دیگران افکند. او گفت کسانی که مدعی دور زدن تحریم ها بودند حتی نتوانستند یک بشکه نفت بفروشند. از احمد علوی اقتصاددان در سوئد پرسیدم کنایه جهانگیری چه جریانی را در دل حکومت ایران نشانه می گیرد.
اشاره جهانگیری به دو گروه هست، یکی محافظی از باندهای زینفوزه درون حاکمیت که مدعی بودند می توانند تحریم ها را دور بزنند، و دوم کشورهایی است مانند روسیه و چین که علی رغم وعده و وعید این گروه دوم هم نتوانستند کمک هایی به حاکمیت بکنند در فروش نفت ایران به جهان. چرا؟ برای اینکه اقتصاد خود این دو کشور هم کم یا بیش به هر حال وابسته است به بزرگترین اقتصاد جهان یعنی امریکا، و در نتیجه اونها می بایست رعایت برخی از مسائل رو بکنند. هرچند خب این دو کشور اونجایی که امکانی بود برای پنهان کردن به اصطلاح روابط و حتی دور زدن در مواردی کوتاهی نکردند، منتها اون مواردی که قابل پنهان کردن نبود به دلیل هزینه‌های کلانی که به صورت جریمه یا فرضاً هزینه‌های سیاسی بود البته با حاکمیت همکاری نکردن، و این درست در مقابل چیزی بود که وعده داده بودن.
آمار کاهش صادرات نفت ایران در ماه فوریه به 238 هزار بشکه در روز در حالی است که دولت حسن روحانی در بودجه سال آینده صادرات روزانه بیش از 2 میلیون بشکه نفت را گنجانده است. این فاصله هنگفت چطور میتواند پر شود؟ دیدگاه احمد علوی کارشناس امور اقتصادی در سوئد نشان میدهد بار دیگر فشار اقتصادی اصلی بر مردم وارد خواهد شد، در شرایطی که اسحاق جهانگیری ادعا میکند امروز کسی نیست که بگوید بودجه کشور دچار تلاطم شدید شده است.
البته هرچند ادعا میشه که وابستگی بودجه ایران و اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی کم شده، ولی چنین ادعایی نمیتونه مورد تایید آمار و اطلاعات باشه. اگر به آخرین آمار نگاهی بیاندازیم اثرات نفت به خوبی درش معلومه، البته میشه اونجا دید که چرا رکود اقتصادی ایجاد شده و چگونه کاهش درآمدهای نفتی به رکود دامن زده. نقش درآمدهای نفتی در بودجه جایگزینی مطمئن مؤثر و مطلوبی نداره. دولت در مقابل تلاش میکنه که در شرایط کاهش درآمدهای نفتی از کسر بودجه و فشار به شهروندان استفاده کنه، هرچند مشکلات رو پنهان میکنه و به آینده میسپاره، اما راه حل قطعی حذف درآمدهای نفتی از بودجه نیست. بیاد بیاریم که دولت تلاش کرد بورس رو رونق بده که اون هزینه هاش مردم پرداخت کنن به سود به شکل زیان سرمایه گذاران خود، یا حتی این صف هایی که ما میبینیم در کوچه و خیابون برای کالا، اینها همه پیامدهای کاهش درآمدهای نفتیه و اینکه دولت نتونسته اون رو با فرضاً استفاده از کسر بودجه و استقراض از بانک مرکزی یا منابع دیگه جبران بکنه.
رقمی که معاون اول رئیس جمهوری اسلامی اعلام کرد تا اوایل اسفند ماه 570 هزار میلیارد تومان بودجه کشور بود. اسحاق جهانگیری مدعی است این رقم هزینه شده و کمتر از 9000 میلیارد تومان آن از درآمد نفت به دست آمده. او میگوید کشور در این شرایط اداره شده اما به کسر بودجه و زیانهای کوتاه مدت و دراز مدت این نوع تأمین آن اشاره‌ای نمی‌کند.
می‌رسیم به پایان این بخش خبری. ساعت 15:15 است به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر از رادیو فردا همراهی کردید.